العیال الان اصول کافی چاپ اسلامیه دستتون باشه که من میگم مثل همون هفته پیش دیگه میگم الان یکی همه الان یعنی دارن کافی رو خب خوبه دیگه ما همین رو میخواییم الان کار نهیم نه آخونده گفتیم میندازیم اینجا از جا وصل میکنیم اونجا نمیدونم طوری نی همین که همه کافی داشته باشن هدف ما کافیه آره این الان ضبط میشه نمیشه نمیدونم
ضبط
میشه خب من یه توضیح اول بدم بعد یکی یکی میگم انشالله ادامه میدیم یه صلوات بفرستید بسم الله الرحمن الرحیم عرض ما این بود که در مباحث رجالی خب برای اینکه شما بتونید سند رو تحلیل بکنید باید اول راویان رو بشناسید ببینید کی بوده راوی تا بعد بتونید برید اطلاعات راجع به راوی رو بگید جمع آوری کنید تو بحث رجال مقدماتی این بحثا مطرح نمیشه چون اصلا اونجا تازه میخوام بگن اصلا اطلاعات یعنی چی مثلا توثیقات خاص چیه چه کتابایی رو باید دید توثیقات عام چیه مثلا مشایخ ثقات یعنی چی اصحاب اجماع یعنی چی اینا تو رجال مقدماتیه ولی در رجال متوسط هدف این نیست که شما مثلا با مباحث رجالی آشنا بشید هدف اینه که وقتی که این دوره تمام میشه انشالله اسناد معمولی یا حالا اونایی که پیچیده نیست متوسطه خودتون بتونید بررسی سند بکنید یعنی به جای متوسط این باید تاش باشه که شما متشکر بتونید خودت وقتی الان بعدم همین کار خواهیم کرد ما از 24 5 جلسه که طراحی کردیم تموم بشه بعد انشالله خمس وسائل رو با هم تمرین میکنیم ببینیم میتونید کار کنید یا نه ولی برای این باید بشه خب برای اینکه این هدف حاصل بشه اولین مسئله اینه که شما بتونید راویا رو بشناسید که بعد با اون اطلاعاتی که از رجال مقدماتی به دست آوردید برید راجع به اینها اطلاعات جمع کنید تا بعد به مثال و ضعف نظر بدید بعضی سندهای ساده ای هستن یعنی همونطور که سند رو نگاه میکنی اسما قشنگ معلومه زن راحت هم میشه رفت اطلاعات رو پیدا کرد ولی خیلی از اسناد اینجوری نیستن و پیچ دارن توی رجال متوسط ما میخوایم این پیچ ها رو در حد متوسطش توضیح بدیم که عمده اسناد رو شما بتونید کار کنید باز یه تعداد کمی از اسناد میمونه که پیچاش بیشتر از این هاست پیچ هم در پیچه اونا باید دیگه بوله برای رجال مفصل ولی با این کارهایی که میگیم اگه یاد بگیرید دیگه عمده اسناد رو میتونید حالا این پیچهایی که دو سندها درست میشه چیه؟ یکی استفاده از ضمیره که اون جلسه ما این رو بحث کردیم که مثلا میمیسه انهو این هو رو چجوری باید پیدا کرد و این ازما رو چجوری حل کرد که چجوری گفتیم؟ چجوری حل میکردیم؟ خب بعد سند قبل چجوری پیدا میکنی زمین به کی میخوره؟ بعدی زمیره مثلا انهو اوله بگه انهو ان فلان مثلا انهو ان محمد ابن خالد میرفتیم تو قبلش میشه مثلا محمد ابن خالد کجا بود؟ قبلش میشه که حالا ممکن بود همون نفر اول سند باشه ممکن بود وسط سند باشه یه خورده از این پیچ دارتر تو زمیر این بود که نفر بعد از اون زمیره که میگفت انهو تو سند قبلی اصلا نیست اونجا شما باید هم طبقه شو پیدا کنید یعنی ببینید این نفر بعد از انهو تو که مثلا گفته انهو ان محمد ابن خالد خب حالا اگه محمد خالد تو سند قبلی نیست هم طبقه محمد ابن خالد تو سند قبلی کیه هو میخوره به نفر قبل از اون طبقه درسته اینم مال جایی که نفر نبود این راه ازمار بود که جلسه قبل مفصل صحبت شد و اجمالش همین بود که عرض کردم مشکل دیگری که توی سندها وجود داره و باید حل بشه اون بحث ازمار بود اینجا بحث تعلیقه به ترتیب میخوام بگم تعلیق. اما ترتیباش ترتیبای آسه جواد شوبیریه با ترتیب اون دارم بیام که بعد تو کتاب میرین راحت باشه. مشکل تعلیق، تعلیق چجوریه؟ تعلیق به این صورته که شما اصلا تیکه اول سند رو نداری، یعنی طرف نویسنده کتاب روایی تیکه اول سند رو چکار میکنه؟ حذف میکنه، هیچی هم نمیگه، یه دفعه سند از یه جا شروع میشه. اینجا شما وقتی میخواید تعلیق رو بفهمید باید برید اسناد قبلی رو نگاه کنید، ببینید این نفری که الان اول سند قرار گرفته اگر در اسناد قبلی اون باب وسط سند باشه قبلیاش حذف شده. فهمیدی چی شد؟ و الا ممکن مثلا نفر سوم باشه. حالا الان از ساده شروع میکنیم یواش یواش سختش میکنیم. کافی جلد اول باب بذل العلم صفحه 41 حدیث 2-3 رو بیارید. نه این زوده اینو بیارید. کافی جلد بله جلد 8 آره صفحه 289 صفحه حدیث 337 و بعدی 338 اینو اول تمرین کنیم اون بعد بابشون ننوشتم. اینجا کافی جلد 8 صفحه چاپ اسلامی مگه نداریم؟ حدیث 337 و 338 دو تا پشت سر همه. نه 389 هم داریم، 289 و 290 آره 289 و 290 حدیث 337 و 338 البته همین هم که تو آوردی خوبه، ولی من اینو نمیخواستم. همین خوب آقا جون. جلد 8 شماره اینجا چیزا فرق داره، 436 و 437 همین خوبه و 438 هم خوبه. آره ببین ما همین رو میخواییم کار کنیم. 435 عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد پیدا کردی؟ از متن رو بخونم؟ بخون بزنید. آره به ظلمهی و سوء سیرته جلد 8 صفحه 289 حدیث 435 436 437 و 438 هم آره عدتون من اصحاب رو قبلش. خب پیدا کردیم. خب اول اون عده رو بخون سندشو. درسته این؟ حالا سند بعدی رو بخون.
زیاد عن ابن محبوب عن ابن رعاف عن عمران بن اعین عن عبدالله بن
عمرو. پیدا کردین؟ خب الان اینجا یه تعلیق ساده است. چه تعلیقی اینجا هست؟ عدت و مناسبت افتاده. ببین سند بعدی شروعش با کیه؟ سهل بن زیاده. روایت بالایشو که نگاه میکنی میبینی سهل بن زیاد نفر اول نیست، نفر اول عده از سهل بن زیاده. پس میدونی این عده هم اینجا چی شده؟ حذف شده. اینو میگن تعلیق، یعنی بخش اول حدیث افتاده و با این تکنیک پیداش میکنی. معلومه این؟ حالا بعدیشو بخونید. شما پیدا کردید حدیثو؟ نه قبلا گفتم این رو عدتون من اصحابنا های کی گفته بود؟ کی نقل کرده بود؟ علامه تو اون لازر فکر کنم گفتم. بعد این گفته بود وقتی من میگم عدتون من اصحابنا علامه اش نقل کرده بود. اگر بعدش سهل ابن زیاد باشه کیان؟ بعدش احمد دوهان خالد باشه کیان؟ اینا رو گفته بود و ما هم اونجا گفتیم، میتونید ببینید. آره اون چهارتا هم بعد توش دوباره چیز بود تحویل بود. اینجا نه، چون عده صغه است. الان ما میخوایم تکنیک رو یاد بگیریم، تکنیک تعلیق رو که بچه هم خب نه، مسئله اینه که شما اول که روایتون میبینی که نمیدونی عده اوله، اول میدونید کیه سهل ابن زیاده، بلد نباشی فکر کنید نفر اول سهل ابن زیاده از جشون که سهل رو بررسی کردن. ما داریم میگیم این کار نکنید، وقتی با روایت روبرو میشید سندهای قبلی هم ببینید، اگر نفر اول سند تو قبلی یا وسط باشه یعنی اینجا تعلیق اتفاق افتاده. الان بیاید دوتا پایین تر حدیث 438 رو بخون.
محمد بن خالد عن حمزه بن عبید عن اسماعیل بن عباد عن ابی عبد الله.
خب الان شروع سند با کیه؟ خب حالا یه فکری بکنید ببینید تعلیقش چیه. احسن، پس تعلیقش فهمیدیم. ببین شما اگه اینا رو چک نکنید الان سند رو که نگاه میکنید نفر اول کی میبینی؟ از اینجا میری اطلاعات جمع میکنی، در حالی که نفر اول مال خالد نیست، نفر اول کیه؟ علی ابن ابراهیمه. تازه نفر دوم محمد ابن خالد نیست، نفر دوم کیه؟ احمد ابن محمده. روشنه؟ باشه، فهمید چی شد؟ شما یاد گرفت بدن که نداشت. نه همه همینه، این یه تکنیکه، مثلا باید این کار رو بکنی، بدون دیدن نباید نظر بدی. اگه بدون دیدن نظر بدی ممکنه حدیث معلق باشه تو قبلی ها رو اصلا نهیدی، از اونجا شروع کردی. و این هم علتش اینه که در کتب روایی حذف به قرینه بالا وجود داشته، بعد اون کتاب بالای سند کامل آورده تو بعدی ها حذف میکرده و اینجا تعلیق پدید میاد و تعلیق رو باید اینجوری حل کرد. یاد گرفتید اینو؟ خب این دوتا، پس تا الان دوتا از راه های رفع پیچ رو پیدا کردیم، یکی پیچ به خاطر ازمار بود که جلسه‌اش مفصل گفتیم، یکی هم به خاطر تعلیق. نه نه، زمان مال سختی هست کلن، این روند البته اونم میتونید انجام بدید، ولی روند رایج به این صورته که وقتی که یه مطلب رو بالا می آوردن، تو باب می آوردن، بعد سندهای تکراری رو به قرینه بالایی چه کار میکردن؟ حذف میکردن. در نتیجه وقتی شما خود روایت رو ببینی، نری بالایش رو نگاه بکنی، مثلا همینجا این نفر اول محمد بن خالده، بگوی سند از اینجا بگو شروع شده، حالا که اینطوری نیست، وقتی بالایی رو میری میبینی متوجه میشی اینجا حذف افتاده، به این میگن تعلیق. خب ما البته اصلش اینه، حالا باید ببینیم، ولی معمولا ما نگاه میکنیم اون ناقل کیه، اونی که داره نقل میکنه از کافی اگه آدم حرفه‌ای باشه خودش اینا رو انجام داده و وقت داره میاره اون تیکه ها رو پیدا کرده، ولی اگه از اینایی باشه که همچنین میخونم میگن اینا، نه اینا نمیشه روشون حساب کرد، باید حتما سند اصلی رو ببینیم، چون ممکنه تعلیقی داشته تو اصل و این چک نکرده، همینجوری اومده گفته و افتادگی داره، معلومه؟ حالا ولی مثلا با کار آدم دستش میاد، مثلا چند تا رو که نگاه میکنی میفهمی این بابایی که داره نقل میکنه چجوری سبکش، دقت داره یا دقت نداره. ممکنه سه تا بیفته، اون اولی یه دونه افتاده بود. میرسیم با اونا هم میرسیم. آره حالا اونا رو هم براتون تو تمرین میارم، حالا این مثال اینجوری نیست، جلوتر به اینا هم میرسیم میارم. حالا یه بدونه دیگه داریم شبه تعلیق، در تعلیق طرف حس میکنه تو خود سندم قرینه نمیاره، شما خودت باید برید نگاه کنی اصلا، مثل اینا که گفتم شبه تعلیق بهتره، در شبه تعلیق حذف میکنه ولی مینویسه و به هازل اسناد، که بعد شما باید اون هازل اسناد رو پیدا کنی، این راحت تر از تعلیقه. در تعلیق چی ننوشته شما اگه نبینی اصلا متوجه نمیشی، بگو نفر اولونه، مثل این مثالی که گفتید، ولی در شبه تعلیق کلمه به هازل اسناد رو میاره، به این میگن اشاره، چون هازل اسنادی که اول هست اشاره میکنه. اینجا مدلش همینه، شما نفر بعد حاضر اسناد رو نگاه میکنی که کیه، بعد میری تو سندهای بالا بگید پیداش میکنی، نفراتی که قبل از اون باشن تو این جمع چی میشن؟ تکرار میشن. این میگن اشاره یا شبه تعلیق. کافی جلد 1 صفحه 41 باب بذل العلم حدیث 2, 3, و 4 رو بیارید. علم، آره، 2, 3, و 4. خب یه تا من این چایه رو میخوام، شما هم یه تأملی کنید، تعلیقاشو برای ما درارید یا اشارهشو پیدا کنید. 2, 3 رو. خب فکر کنم سخت نیستید. الان تعلیق تو کجاست؟ شماره چنده؟ 3. بعد رفع تعلیق الان چی میشه؟ حاضر اسناد به کی میخوره؟ خب صبر کن، نظر شما اینه که به عدت و من اصحابنا میخوره. خب شما چی میگی؟ اینا چاپ اسلامی هست ها؟ 2 جلد 1 باب بذل العلم حدیث 2, 3. بقیه هنوز پیدا نکردم. بابا 41 و 42 رو بشت دیگه. بله کافیه. الان این کافیه شما یه فرق میکنیم این آورده. بس یه خود صبر میکنیم رفع تعلیق کنیم. میخوام مشارنش پیدا کنیم که حاضر اسناد کی؟ شما باید الان این حرف کنید دیگه. الان من که بعد من هم از اون میگم، ولی اول شما فکراتو بکنید. بذل العلم صاحب کن، بقیه هم ببینم. خب پیدا شد. شما الان چیکار کردید؟ حاضر اسناد پیدا کردی؟ شما هم پیدا نکردی. چرا پیدا؟ صفحه چند بودین؟ میخوام این اولا اشاره رو پیدا کنید کجاست؟ آره آره برو صاحب کن مذاکره با بعدیش اینها حدیث 3. خب دیدید الان اینجا ما مشکلی که تو بازر اسناد هست چیه؟ اضمار یا تعلیق یا اشاره است؟ اشاره یا شبه تعلیق دیگه، شبه اشاره میگم، اشاره یا شبه تعلیق. خب پس اشاره خوبشه که تا میبینی میفهمی اینجا یه افتادگی هست. حاضر اسناد رو به کی زدی؟ به احمد ابن محمد. خب چند نفر با ایشون موافقن؟ صبر کن یکی یکی همین با هم حرف بزنید. احمد ابن محمد ایشون میگه کیا با ایشون موافقن؟ 1, 2. خب 3, 4. شما میگی حاضر اسناد کیه؟ عدت من اصحابنا خالی. خب عدت من اصحابنا خالی کیا رأی میدن؟ 1, 2. شما با یه نفر که کتاب داره نگاه کن، برنامه کتاب کافی بیار، کار نداره. حالا بشین بغل اینا، خالی صندلی، تو معتزله شدی، بشین پلو اینا، بشین پلو اینا ببینی. شما چی؟ دوتاش با هم. کیا با ایشون موافقن؟ دوتاش با هم. 1, 2, 3, 4. شما مریداتون عمل کردن با اون حدیث قبلی، باید آماده جواب محشر باشید. دیگه گذشت. 2 تا 4 تا عوض شد، عدول کردن. آره خب انگار اینا بیشترن. چرا؟
بخاطر اینکه الحدیثه ظاهرا محمد ابن خالد هستش.
بله ببینید، شما حاضر اسناد ان ابیه دارید، ببینید بالایی ابیه رو ببینید، متا کلمه ابیه رو ندارید. توی سند قبلی که تمرین میکردیم خود کلمهش بالا بود، عیناً اینجا خود عبیه نیست. اما وقتی نگاه بکنید تو سند قبلی میبینید داره عدت من اصحاب، بله این ما گمش کردم کنم
من احمد ابن محمد
البحر اینجا پایین دارید به حادثان عبی هم دارید پس را پس شما حالا چی اشتباه کردید دیگه این که معلوم بود دیگه هیچی نبود به حادثان عبی عبی تو سند قبلی بود اینن من فکرم نبوده وضعی اشتباه گرفته چون بود پس این حاضر اسلام میشه عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عبی یعنی اون کدوم اون نه اون خب معلومه آره اونم آره اونم هست بعد به قین عبی بالا میخوره احمد ابن محمد بعد روشنه این چیزی نبود که بعضی اشتباه کنن این اصلا کلمه عبی هم بالا بود اسنادی که خودش به محمد ابن خالد داره اسنادی که خودش به محمد خالد داره از بالا معلوم میشه دوتا واسطه داشته یکی اون عدت و من اصحابنا بودن یکی هم احمد ابن محمد بوده درسته؟ که بعد شما میخواین سند این روایت رو بررسی کنی اون دوتا رو هم باید چک کنی بذاری و بعد چک کنی نه اسنادی که به احمد ابن محمد داشته به محمد ابن خالد داشته اسناد چی بود؟ بابا جون شما سند ها که میخوایی بررسی کنید کلش رو باید ببینی از طریق هر کی بوده خب ممکنه اون نفر قبلی جعل کنه ببنده به بعدی بگه این سند مال فلانیه ولی مال فلانی نیست شما باید از نفر اول تا اونجا رو کنترل کنی نه اینکه فقط آخری رو ببینی که ده تا رو باید ببینی چون اگر این وسط یه نفر جعل بکنه میتونه سند جعل کنه مثل اینکه الان یه نفر بیاد به شما بگه که آیه صدیقی اینجوری گفت ولی خودش آیه صدیقی نگفته این داره به دروغ میگه یا یکی بگه من از فلانی شنیدم که فلانی از فلانی شنید که فلانی اینجوری گفت هر کدوم اینا میتونن سند جعل کنن یعنی اصلا نفر بعدی رو خودشون اسم بذارن یه آدم برجسته‌ای رو بذارن که شما فکر کنید مال اونه بنابراین کلش باید چک بشه دقت کردید نه اینکه فقط کی رو ببینید بگو محمد خادم حالا بیاید کافی جلد یک باب ثواب العالم و المتعلم صفحه 25 یا 35 حدیث 3 و 4 35 حدیث 3 و 4 خب روی این فکر کنید آره آره ثواب العالم و المتعلم چی رو میخواییم اینجا یاد بگیریم؟ میخواییم راه های پیچیدگی های رو یاد بگیریم که راوی ها رو بتونیم پیدا کنیم که بعد بریم ازشون اطلاعات جمع کنیم حدیث 3 و 4 آره آره همونه خب یه 30 ثانیه فکر کنید ببینید هذا الاسناد رو باید چی رو حلش کرد خب کی تونست حل کنه؟ یکم سخت شده سب کن به خاطر نه الان فلان بس شما بگید به حاضر اسناد میشه علی ابن ابراهیم و احمد ابن محمد درسته؟ خب چند نفر با ایشون موافقه؟ باریکالله بله نکته ای که اینجا هست اینه که اینجا شما دید حاضر اسناد رو میبینید بعد حاضر اسناد از کیه؟ محمد ابن عبدالحمید میرید روایات بالا رو نگاه میکنید که محمد ابن عبدالحمید رو ببینید تا قبلی های به تازه اسناد بودا شما محمد ابن عبدالحمید رو تو قبلی ندارید تو ازمار وقتی مشابه این مشکل بود نفر بعد از زمین رو تو سند قبلی داشتیم چکار میکردی؟ هم طبقه نفر بعدی قبلی بودم که الان شما باید ببینید جناب محمد ابن عبدالحمید با کدام یکی از اون نفرات روایت بالا هم طبقه وقتی هم طبقه رو پیدا کردید ما قبل هم طبقه میشه حاضر اسناد درست شد؟ منتها حالا برای صرف جویی در وقت من بهتون میگم با احمد ابن محمد ابن خالد اینا هم طبقه هم دورن پس حاضر اسناد به کی میخوره؟ علی ابن ابراهیم با احمد هم دارن یه علی ابن ابراهیم هست شده یه دونه هست شده یاد گرفتید چطور شد؟ خود دیگه هست که ببین شما خود خواستید کتاب بنویسید نیاد. اصلا تو اصلا بگو من تعلیق نمیارم. خوبه؟ ولی الان بحثی نیست که شما بنویسید. بحث اینه که این کتابا وجود داره و اینا هستن. و شما باید این راویان محذوف رو پیدا بکنید. شما اصلا اضمار نیا. بگو من ضمیر نمیارم. کامل می‌نویسم. تعلیق نکن. شبه تعلیق که اینجا شبه تعلیق یا اشاره نیار. دست خودته. ولی وسیله که تو کتاب الان هست. و شما باید اینا رو بتونید حل کنید. تا بتونید راویان رو بگید. پیدا کنید. تا بعد ادامه کارهای رجالی رو انجام. اینم راجع به اسناد. بله. حرف درسته، منتها اسناد نه اسناد. اسناد نسبت دادن، سند دادن. اسناد نیست که جمع باشه که باید چند نفر باشه. لذا باید معمولاً حاضر اسناد رو جایی میارن که چند تا رو میندازن. ولی رو اینا نمیشه حساب کرد. بله، رو اینا نمیشه حساب کرد چون اگر خودش نبود طبقش. خب مشکل بعدی که توی سند پیش میاد و بعد حلش کنید تا بتونید راویان رو پیدا کنید، مشکل تحویله. تو همینجا سوال داری؟ بگو. از رو طبقات رو از خدایی هم میشه فهمید. ولی خب اینا ما به شما پیشنهاد نمیدیم. یعنی کسی که میخواد متخصص رجال بشه تو همون رجالای مفصل، بحث شناخت طبقه رو داریم که چجوری پیدا کنه. الان برای شما نیازی نیست چون کتابای طبقات هست، از طبقات ابن سعد اهل سنت گرفته تا طبقه های شیعه و موجم رجال حدیث. مثلا با این نرم افزارهایی هم کلام داریم شما خیلی راحت میتونید طبقه رو پیدا کنید. حالا درایت و نور یا بقیه فرق نمی کنه. طبقه پیدا کردن سخت نیست. یا خودم کتابای روایی چون راوی و مروی رو می‌نویسم طبقه فرد مشخص میشه. ولی یه مرحله بالاترش اینه که شما الان ببینید مرحله ابتدایی ده. شما نگاه میکنید درایت و نور گفته موثق، میگید موثق، صحیحه صحیحه، یه کار کاملا تقلیدیه. درسته؟ مرحله بالاترش اینه که شما میای خودت راویان رو بررسی میکنی بعد میگید مثلا آیه شبیری اگه گفته این ثقه است چون کثرت روایت جهل رو قبول داشته، اما مثلا من اگه کثرت جهل رو قبول نداشته باشم نمیتونم بگم ثقه است. این چیزیه تو رجال مقدماتی شما بهش میرسید. تو رجال متوسط یه جمعه جلوتره. تو درایت و نور یا بقیه کتابای حدیثی اونا این کارا میکنن، یعنی سند رو بازسازی میکنن. ولی خب شما این دفعه خودت میری میفهمی این چجوری داره بازسازی میشه و بعد ممکنه بگی من این بازسازی رو قبول دارم یا قبول بگو ندارم. اما تو طبقهش داری باز تقلید میکنی. تو رجال مفصل که دیگه جایز که شما اصلا تقلید از رجال کلن از بین میره، شما یاد میگیرید که چجوری طبقه ها رو از تو خود روایات یا منابع اولیه استخراج کنی. یعنی در طبقه هم نمیخوای از اون آقا تقلید کن. فهمیدی چی میگم؟ اما مرحله مرحله است. الان ما به شما پیشنهاد میدیم این بازسازی سند رو یاد میگیری، متعلق تو طبقات از منابع بگیرید. مرحله بالاترش اینه که خودتون هم طبقه رو پیدا کنید. چرا؟ امکان داره. منتها بحث ظهوره اینجا. ببینید بحث های اینجا بحث ظهوره، بحث حجته. اینا بحث های فلسفی نیست که رو برهان عقلی سوار بشه. کثرت رو در یک طرف و ندرت طرف مقابل منشأ ظهوره. شما با این ظهور حرکت میکنید مگه قرینه برخلاف بشه. ضمناً اون نویسنده کتاب حدیثی که میاد مثلا این تکنیک تحوی تعلیق رو یا شبه تعلیق رو یا اضمار رو انجام بده، اونم این چیزها رو میدونه. در جاهایی که بخواد خلاف ظاهر عمل بکنه قرینه میاره، قرینه میاره که مخاطب بفهمه. حالا هرچی اون کتاب عمیق‌تر باشه رو. بعضی کتابا که الان معمولا نمیشه مثلا دارم منبری، نمیخواد به منبری جسارت کنم، آقا بحث این نیستش. مثلا منبری بوده میرفته بالا منبر حدیث میخونه یا مدح بوده حدیث خونده، اینا رو مراد نمیکنن. بعد نمیشه روشون هم حساب کرد. بعد بری سراغ کتاب اصلی. این هم تو نگاه میکنه مثلا اینجا نشون نفر اول این دیگه همونو میخونه. دیگه اینا رو نمیدونه. یا نمیدونه یا چک نمیکنه حالا. ولی مثلا تو منابعی مثل کافی، تهذیب، من لا یحضر، استبصار، جاهایی که مثلا اقران میشه که خلاف ظاهره یا تعلیق انجام نمیده یا غیر نمیره، که تو بحث های جلوتر براتون نمونه گذاشتم که بهتون ببینم چجوری، بهتون نشون بدم چجوری داره غیر میاره. حالا بریم سراغ تحویل. یکی از مسائل دیگری که صدر مشکل میکنه اینا، چون خیلی سخت ازمار تکنیکای زیاد بود، من این کامل گفتم دیگه. الان مثلا تعلیق و شبه تعلیق یا اسناد همینه، بعدی و سند قبلی و اگر نبود طبقش. تعلیق حتی سخته، چون شبه تعلیق حاضر اسناد می نویسه، شما می فهمی یه چیزی هست، تعلیق اصلا نمی نویسه. مثلا حتما باید سند قبل باب رو بگید نگاه کن. در تحویل به این صورته که در چند تا سند تو هم ترکیب میکنه. مثلا این روایت چند تا سند داشته، اینا رو با هم ترکیب میکنه. بعد شما وقتی میخواد بررسی رجالی بکنید، چون یکی از این اسناد هم درست باشه برای اعتبار حدیث بگید کافیه، بعد اینو دوباره چکار کنید؟ بازش کنید. یعنی این سه تا سند مثلا شده یه سند، شما دارید بازش کنید تا سنده رو جدا جدا بررسی کنید که اگر یکی از اونا درست بود بگید حل میشه. اینو بهش میگن تحویل، یعنی ترکیب چند تا سند توی بگید یک سند. خب حالا اینا رو هم تمرین کنیم یاد بگید. کافی جلد اول باب صفت العلم و فضلهی و فضل العلماء فکر کنم درسته؟ حدیث یک صفحه 32. یه تحویل ساده است. آره، تو تحویل چیزی که مهمه تشخیص معطوف و معطوفان علیه. شما وقتی معطوفان رو پیدا کنید، مثلا میفهمید در این طبقه دو نفر بودن، پس دو تا سند بوده تو این طبقه، در نتیجه یکی از اون اگر ثقه باشه کافیه، اونم نبود نبود، چون یه درستی که نقل کردم میشه حتما درسته دیگه. آره دیگه میپذیم، یه سندش درست باشه میپذیم. این یه تحویل ساده است. سندو بخون.
سند علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن عبید الله بن عبد الله دهقان عن درست عن درست الواسطی عن ابراهیم بن عبد
الله. اون میگفت درست. ما یه دفعه رفتیم یه حدیث داشتیم سر کلاس بودیم، طلبه هم بودیم، طلبه هم بودم، گفتیم آره اینا درست، اینا نفهمیدن درست. یه فیلمی بود میگه درست، درست میگه اونه به اون میگرفتن، درست اسمشه، درست واسطی. عجم هم هست چی؟ واقفی هم هست بعد. درست فارسی بود، خب فارس خودش ایرانیه، اسمش درست بود. حتی خودش آدم درستی نبوده خیلی، ولی اسمش درست بود، در اصل هم باشه. ادامه. خب الان تحویل تو کجای سنده؟ صدره. یعنی الان شما تو صدر حدیث دو نفر توی طبقه دارید. واو اومده. کی به کی عد شده؟
محمد بن حسن و علی بن محمد به محمد بن حسن.
پس معلوم میشه دو تا سند بوده، یکی محمد بن حسن هم سهل بن زیاد، یکی علی بن محمد هم سهل بن زیاد. که اگه شما محمد بن حسن هم ثقه ندانید، علی ابن محمد دایی کلینی، علی ابن محمد علان کلینی، این رو توصیف کنید با سند را میفته. این یه نمونه از تحویل ساده بود. حالا یکم سخت‌ترش کنیم. همون کافی جلد اول صفحه 47 رو بیارید، حدیث 3 باب لزوم الحجت علی العالم. لزوم الحجت، این هم که صوت گوش میدن فقط گوش ندن، یه کافی جلوشون داشته باشن، مثلا صوت رو نگه دارن، برن خودشون نگاه کنن، بعد که به نتیجه رسیدن دوباره صوت رو چی میگن پلی کنن، ببینن جوابی که رسیدن با جواب ها یکیه یا نه، تمرین کنن. ولی فایده نداره، این باید تمرین کنیم. حدیث 3 جلد 1 صفحه 47 حدیث 3. اینجا هم یه تحویل وجود داره، میخوایم تحویلاش رو پیدا کنیم. حالا یواش یواش به سختش هم میرسیم، قصه شده خود پیدا کردیم. فایده این کار همینه، شما این تحویل میکنید چند تا سند جدا میشه. بعد سندها رو یکی از سندها که درست باشه حدیث پذیرفته میشه. پس باید بتونید این سندهایی که درم ترکیب شده رو جدا کنید تا بتونید سندها رو تک تک پیدا کنید کیا بودن. خب؟ نه شما حالا خواستی اینجوری بنویس. نویسندگان حدیث همه مثل هم نیستن، نویسند کتب روایی. این میتونی شما بگید من قوی ترین سنده رو فقط بیارم، بعضی ها مشهور ترین سنده رو میارن، بعضی ها افرادی رو میارن، حالا توز لازرر اینشان رو توضیح میدن، افرادی رو میارن که جایگاه اجتماعیشون بیشتر. آره این دیگه قرازها فرق میکنه. بعضی تا میخوام بگم ما از سند زیاد داشتیم همه رو ذکر میکنن، اینا متفاوته، کتابا با هم فرق. حتی یه نویسنده تو کتابای حدیثی مختلفش مثلا شیخ صدوق رویکردهای مختلفی داره. میدونی؟ حالا جدا کافی رویکردی صحاحه، اونایی رو میخواد بیاره که به نظر خودش معتبرترن، اونتا باز صحیح به نظر خودشه که لزوما صحیح به نظر دیگران نیست، ولذا این کارو میکنه. خب پیدا کردی دیگه از کدوم بر برسیم؟ شما بگو شیخونا، شما بگو چه جوریه تحویلش اینجا چیه؟ احسن، معلوم میشه یه تحویلی هست. حالا این معطوف و معطوف رو پیدا کنیم. محمد ابن اسماعیل رو شما به کی عطف کردی؟ به عبی. یعنی میگی سند طبقه دومش دوتا بوده، طبقه اول علی ابن ابراهیم بوده، طبقه دوم دو نفر بودن. به این رسیدی. چند نفر با ایشون موافقن؟ فعلا بحث نه، اونایی که با ایشون موافقن یعنی محمد ابن اسماعیل رو عطف عبی گرفتن، گفتن طبقه دوم دو نفر بوده. چند نفر با ایشون موافقن؟ ظاهرن هیچکی. شما چی؟ شک داری فعلا نگهدار. شما خب میخوره فایده نداره، ما در بحث مجلس شرعیه میخوره نداریم، ما یه چیزی باید بگیم که اگه درست در اومد که هیچی، اگه غلط در اومد فردای قیامت معذور باشی. میخوره و این حرف های نه چی؟ حساب کتاب باید بگو. شما میزنی به علی ابن ابراهیم، یعنی بعد سندا میگی چجوری بوده؟ یعنی علی ابن ابراهیم ان ابی، نفر بعدی کی بوده؟ فضل ابن شازان. آره نه خب نه آقا جان تو حرف هم نپرید، بذارید نه حرفشو بزن، بعد نخواستید شما نظر دیگه بدید. ایشون پس میگه سند اولم بوده علی ابن ابراهیم ان ابی ان فضل ابن شازان، سند دوم بوده محمد ابن اسماعیل، بعد چی؟ ان فضل ابن شازان، یه ابی نداشت. خب این از این. چند نفر با ایشون موافقه که عطف به علی ابن ابراهیم باشه و طبقه اول دو نفر باشه، طبقه دوم به این صورت باشه؟ آره که گفت یک دو سه. شما چیکار کردی؟ یعنی سند اول چیه؟ بعد از عبی کیه؟ بعد از عبی. پس سند اولت علی ابن ابراهیم ان عبی ان ابن عبی امیر، سند دومت ان ابن عبی امیر. ایشون هم تو عطفش با شما موافقه، یعنی محمد ابن اسماعیل عطف به علی ابن ابراهیم میگیره، ولی در ادامه با شما مخالفه. شما در ادامه میگفتید محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان، ایشون میگه علی ابن ابراهیم ابی ابن ابی امیر، محمد ابن اسماعیل فضل ابن شازان ابن ابی امیر. چند نفر با ایشون موافقه؟ مریداتو بیچاره میکنید تو با این حرفات. یه چیزی میگی؟ یه چیزی یادم افتاد. آره گوش بده، حالا الان مقدمات اجتهاده دارید، سرات زمین راوی کیه؟ حالا تا اجتهاد که اونهایی که خودتون نظر بدید میشین مجتهد. حالا راوی رو در این مذاکرات مال قانون اساسی بود، شبکه خبر میذاشت مشروع مذاکرات، و بعد من نگاه میکردم یه جلسه بود، خب آیه بهشتی بالا بود، آیه منتظرم بالا بود، آیه منتظر صحبت کرد به نحو موافق، بعد گفتن مخالف صحبت کنه، یه نفر اومد صحبت کرد ملبس هم نبود، اسمش یادم نیست، بعد آیه بهشتی گفت خب مخالف بعدی نداریم، کسی میخواد صحبت کنه؟ آیه منتظر گفت من میخوام صحبت کنم. آیه بهشتی گفت شما الان موافق صحبت کردی، الان دارین مخالف میخوای صحبت کنی. گفت خب انا مجتهدم، اول مجتهدم فی تأمل فی کل یوم، الان ایشون که صحبت کرد تأمل کردم دم اینجوری انا مجتهدم. آره بعد آیه بهشتی گفت ولکنک فی تأمل فی کل ساعت ول فی کل دقیقت ول فی کل لحظت. حالا حکایت شیخه، دو دقیقه پیش میگه اینه، دو دقیقه نشده میگه نه اینه. خب شما شدید چند نفر با ایشون موافق بودن؟ 1 2 3 4 5 آره 6 کیا رأی ندادن؟ شما 8 نفر. خب اکثریتی ایشون باید شجاعتش رو تمرین کنه، شما باید صبر تمرین کنی. ببین باید صدیقی مصطفی اخلاقی رو باید صبوری بده که من زود حرف نزنم، ایشون هم باید شجاعت رو تمرین کنه که خلاصه نترسه. باش خب شما چون اکثریتی دلیلتون رو بگید، بعد بگید چرا این دوتا رایی که دوستان دیگتون گفتن قبول نکردید. خب دلیلتون رو بگید دیگه، برای چی اینجوری زدید؟ خب از کجا میگه اون دوست اولتون گفت عد بشه به ابی، چرا این کار نکردید؟ همون چرا؟ اعرابش خب نداره که محمد ابن اسماعیل باشه. خب محمد ابن اسماعیل هم مجرور بشه، بشه علی ابن ابراهیم ان ابی و شیخونا. این چه حرفی تو میزنی؟ تو مگه وایسادی ببین اونی که او گذاشته چی گذاشته؟ تو اصلا باید خودت بشینی بگی آقا این اشتباه بود یا درست گذاشته، که عوام نیستی که، عوام با شما فهم نه. ببین مثلا شما نمیدید تو مسجد مریدتون میاد، اون مریدتون میتونه بگه اینجا میشه اول اول خوندم، اما شما در جایگاهی هستید که بعد بهش میگه این مثلا درسته یا غلطه، یا این ای که این گذاشته کی درست باشه غلط باشه، شما یه پله به بالاتر. این که چون او گذاشته منم بگم که نمیشه اینطوری که. خب شما داشتی میگفتی نه مدعاتون رو فهمیدم. خب چرا؟ من با احساس شما موافقم ولی با این روندش موافق نیستم، دلیل میخواد هر چقدر شما بگو. بعد نیستم بعد این یه راه، یه راه دیگه باز که حرف ایشونه و درستم هست اینه که تو مد شما جمیعن دارید، این قرین است. یعنی خلینی که داره اینو می نویسه چند سند رو می کنه یه سند، جمیعن رو کجا می ذاره؟ قبل از ابن ابی عمر می ذاره. پس شما تو برگردونم باید کاری کنید که تا قبل از ابن ابی عمر چند تا سند باشه. اگر ابی عطف، اگر این چی بود اسمش محمد ابن اسماعیل عطف می شد به ابی، طبقه اول یه نفر بود، طبقه دوم دو نفر بود، طبقه سوم که میخواد از ابن ابی عمر نکنه باز چند نفر بود؟ یه نفر بود. در حالی که این جمیعن رو گذاشته قبل از ان ابن ابی عمر، این داره به شما نشون میده که تو این تحویلی که من انجام دادم قبل تا قبل از ابن ابی عمر چند سنده. دقت کردی شیخونا؟ مثلا اون دیدگاه اول که شما میگفتید غلط میشه، حتی اگه طبقه رو ندونید از قرینه. و اما دیدگاه دوم که به علی ابن ابراهیم میزد، بوده سند اینجوری میگفت، میگفت یکی بوده علی ابن ابراهیم ان ابیه ان فضل ابن شازان دومی بوده محمد ابن اسماعیل ان فضل به شازن ابن عمر، اینم غلط میشه چون دوباره قبل از ابن عمر یه نفر میفته، میشه فقط فضل ابن شازان. این جمیعن که میذاره باید قبلش چند تا باشه، ولی حرف شیخ درست بود. یه آقایی بود مشابه ایشون به اصطلاح میگفت این اصلا این چی میشه، میگفت من به نظرم این میشه، میگفتیم چرا، بعد بحث میکردیم آخرش هم گفت ببین تو که حرف منو قبول نمی کنی ولی برو از آقای فلانی که قبولش داری بپرس ببین این میشه یا نه، بعد میرفتیم بپرسیم همین میشه درست در میاد. خوشحال من در 12 مورد اینجوری با این برخورد داشتم همش درست در میومد. آره حالا ایشون هم ذائقهش درست در اومد. آره همین جوره، ولی انشالله، ولی من رو ذائقه نمیتونم حساب کنم، من حجت میخوام. پس اینجا قرینه جمیعاً قرین است. پس شما وقتی تو سند کلمه جمیعاً رو میبینید این داره به شما گرا میده که آقا این وقتی چند تا رو میخواید برگردید تا قبل از این باید چند تا داشته باشه. ان ابن ابی امیه شما فرمودید، ما که نگفتیم، ما نگفتیم، شما فرمودید. آره ابراهیم ابن هاشم و فضل ابن شازان جفتشون کوفه بودن، منتها فضل ابن شازان سنش بالاتره، زودتر میاد ایران، دوره امام هادی میاد. ابراهیم ابن هاشم سنش کمتره، این یکی، بعدم دیرتر میاد، در دوران اوائل غیبت امام حسن عسکری میاد ایران، میاد قم. ولی هر دو اینا اتفاقا جز شاگردان ابن ابی عمر بودن، منتها جز شاگردان دور اولش، اوائلش، این اواخرش. بله لذا اینطوری میشه علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر میشه سند اول، محمد ابن اسماعیل عن فضل بن شازان عن ابن ابی عمر میشه سند دوم. والا اثرش رو بهتون بگم، مرحوم آقای تبریزی محمد عاشق جواد مرحوم محمد ابن اسماعیل رو ثقه نمیدونست، ولی علی ابن ابراهیم و ابراهیم هاشم رو ثقه میدونست. وقتی دا میشه دو سند، سند اول براش تمام میشه، روایت رو عقص میکنه. بریم بعدی که ما به نظر ما سر است اختلافی بریم. شناخت طبقات یه راهه، بوده بعضی وقتا طبقه طرف دوباره خودش اختلافی میشه. شما باید ببین مثل دکتری که تکنیک های مختلف بلده، حالا هر کدوم میره یکیش جواب بده، اینجا هم شما راه های مختلف بلد باشید. حالا بعضی جا همهشون میتونه بیاد، بعضی جا بعضیش میتونه بیاد، بنابراین این جمعیان هم اینشالا یاد گرفته شید. بریم سند بعدی که میخوام تمرین کنید، جلد 5 صفحه 522 حدیث 1 باب اول الاربت من الرجال، فکر کنم اگه درست داشت، اول الاربت جلد 5 صفحه 522 حدیث 1 باب اول الاربت من الرجال، چی؟ 523 باشه حدیث 1 پیدا کردی؟ چیه اول سندت که پیدا کردی؟ آه همین، آره محمد بن اسماعیل درست. جلد 5 صفحه 522 حدیث 1. خب فکر کنید تحویلش رو پیدا کنید، بعد معتوب و معتوبانش رو مشخص کنید، به اصطلاح رفع تحویل کنید. اینایی که میگن که نمیدونم تبلیغ و اینا درس نمیخواد، شوت تشریف زدن. اگه درس نخونی تبلیغ هم که بری فرقت با مریدات در حد لباسه، هیچ فرق دیگه ای نداری، چون همون کتابی که اونا میخونن تو هم همونو میخونی، همون قدری که اونا میفهمن تو میفهمی. چیه؟ خب نه همین هم. نه اینا نمیشه. ببین مثلا اون پامنبری وقتی که این حدیث رو بزنه جاشون رشتهش که نیست، نمیتونی اینا رو در بیاره، تو وقتی بتونی در بیاری میشه مزیت. دارم همین رو میگم دیگه، میگم شما میگم میخوام کار فرهنگی کنم، بسیار عالی، برو کار فرهنگی کن، اما یه مزیتی باید داشته باشی با اون بقیه، و الا هیچ فرقی نداره. تو چه امتیاز داری که مثلا به جز لباسی که تنته؟ بابا مجتهد نمیخوا باشی، بتونی حدیث رو تشخیص بدی، بتونی سند رو در بیاری، بتونی دلالت رو. مجتهد اونه که صاحب نظره، اون نظریه پرداز میشه مجتهد. اینا کلام نظریه پردازی نیست که، اینا پایین تره. آره. خب فکراتون رو بکنید ببینید چی کار میخواد بکنید. فکر کن حالا یکم. فکر کن پیدا نکنی شما؟ با طبقات بی طبقه هم میتونید پیدا کنید. قرینه لفظیه براتون کلینی گذاشته، 1000 و خورده سال پیش، 1100 سال پیش براتون یه قرینه لفظیه اینجا گذاشته که بتونید درش بیارید. حالا اون یه قرینه بود جمعی، اینجا یه قرینه دیگه گذاشته. باید که بگم لو میده که الان فکر کن تو مد چجوری میتونی پیدا کنی قرینه تو. تعلیق نداره، نه همین تحویل، تحویلش رو که پیدا کنید. اونم آره، حالا خواستید من پیدا کنم. آره من حالا فهم تحویلش رو میخوام، تحویلش رو میخوام، تعلیقش چیست. خب کیا حل کردن دیگه؟ 3 نفر دیگه. اصلا تحویل رو پیدا کردید؟ خب حالا حل نتونستید بکنید، 3 نفر تونست حل کنن. و شما و شما که قبلا نداشت، شما بگو چی حل کردی؟ بله یحیی. خب اینجا که جمیعا نداشت، شما چرا ابو علی رو عطف کردی به محمد ابن اسمتان؟ اول کیا باش موافقم؟ ابو علی اشعری عطف بشه محمد اسماعیل، دوتا سند دو نفره، طبقه سوم بشه صفوان ابن یحیی. کیا با ایشون موافقن؟ 1, 2, 3, 4, 5 خودت هم 1, 6 شما هم هستی؟ 6. حالا فلان تا شرط 6 نفر شما هم با هم ایشون بودی؟ شما هم مثل ایشون بودی. خب نظر دیگه ای داریم تو کلاس؟ بگو. خب یعنی الان اون واو ابو علی رو به کی عطف کردی؟ خب دیگه محمد اسماعیل عطف کردی که همون میشه، میشه محمد اسماعیل و فضل یه طبقه یه سند، ابو علی اشعری و محمد عبدالجبار هم یه سند، بعد هر دو از صفوان. این میشه حرفت؟ محمد خب پس تو ابو علی رو عطف کردی محمد بن اسماعیل، اگه اون باشه که بعد عطف کنی فضل بن شازان. بله فهمیدم، یعنی شما بین فضل بن شازان و صفوان محمد بن عبدالجبار هم میخوای اضافه کنی. خب بریم سراغ استدلال. شما که 7 نفر بودی اکثریت بودی، دلیلتون رو بگید. چرا ابو علی و محمد بن اسماعیل گرفتید؟ چون مرفوعه. احسن، قرینش همینه. بدون وقتی واو میاد خب میتونه هم به فضل بن شازان بخوره هم به محمد بن اسماعیل. منتها قرینه‌ای که براتون گذاشته عرف مرفوع کردن ابو علیه، چون مرفوعه پس باید عطف به کی باشه؟ محمد ابن اسماعیل. بعد عطف محمد اسماعیل شد، ابو علی اشعری میاد طبقه اول، یعنی میشه طبقه اول سند دوم. بعد بین طبقه اول با صفوان محمد بن جبار واسطه میشه، یعنی کلینی با دو واسطه در دو سند داره از صفوان نقل میکنه، یکی محمد بن اسماعیل فضل بن شازان صفوان، یکی هم ابو علی اشعری محمد بن عبدالجبار صفوان. درست هم هست. اون حرف شما علاوه بر این که قرینه تو متن نداره که اول ستایی بکنیم، به لحاظ خارجی هم وجهی نداره، چون صفوان هم از مرویون انهای فضل بن شازانه، هم از مرویون انهای محمد بن عبدالجباره. نه خب میدونم از این ورش هم دلیل نداشت، شما قرینه لفظی نداشتید که این رو عطف بگید. ببین اگر این مثلا خب قرینه نداره علی، اگه مثلا یه جمیعنی قبل از ان بود میشد، بگی مثلا چند تا سند قبل از محمد بن عبدالجواد، اون ظهور خودشه، چون محمد بن عبدالجواد بعد از صفانه. مشکل ابو علیه، این ابو علی که عبد شده باید تکلیفش معلوم بشه، برای اون قرینه گذاشته که ابر و مرفوع آورده. خب بریم این آخرش هم حل کنیم دیگه، من خیالم راحت شه، این هم حل کنیم دیگه بس باشه. جلد 3 صفحه 21 حدیث 3 باب و مقدار الماء الذی یجزا للوضوء والغسل، صفحه 21 حدیث 3. آره عدت من اصابه، این هم یه فکر کنید تحویلشو پیدا کنید، بعد تحویلشو حل کنید. باب و مقدار الماء الذی یجزا للوضوء والغسل جلد 3 حدیث 3. خب دیگه حالا قرینشان پیدا کنید حل کنید، خود یاد گرفتید دیگه، همینو بخواب دیگه. بله ممکنه بیشتر هم باشه. خب شما الان بگو ببینید کتاب چی نگفت سند اول، شما که صحبت که شما صحبت کردی، شما هم گفتین، شما گفتین چیزی. خب شما بگو اول از شما شروع کنیم، تحویلشو چیکار کردی؟ اصلا تحویلش کجاشه؟ بعد احمد محمد اون ابو داووده. آره خب درسته تحویلش اینجاشه، بعد حالا ابو داوود رو به کی حذف کردی؟ به عدت و من اصحاب نه حذف کردی. بعد سندات چجوری شد الان؟ خب بعد احمد محمد کی باشه؟ این سند اول. بعد سند دوم چیه؟ بعدش ابو داوود، احمد بن محمد حسین سعید. پس ایشون جمع‌بندیش از این حدیث اینطوره، این سند اول عدت من اصحابنا احمد بن محمد حسین سعید، سند دوم ابو داوود احمد بن محمد حسین سعید. طبقه اول دو نفر داره، طبقه دوم و سوم یه نفر داره. چند نفر با ایشون موافقن؟ نه ولی دیگه نه موافقی یا مخالفی. خب شما چی؟ شما موافقی، شما موافقی. خب بقیه ببینیم چیکار کردن. شما نظرت چیه شیخ خانم؟ این سند اول. خب ایشون همین کارو کرد مستقیما از حسین. پس خب یکی یکی حالا، پس ابو داوود انال حسین، ایشون با اینکه عطف عدت و من اصحاب نامشه با ایشون موافق بود نفر قبلی. فرقی که میکرد سند دوم رو ایشون نفر آقا میگفت عدت و من ابو داوود احمد ابن محمد حسین سعید، ایشون میگه ابو داوود مستقیم حسین سعید. خب چند نفر با آقا موافقن؟ خب یک دو سه چهار، چهار نفر، پنج نفر. شما پنج تا شدید، شش تا. آقا دو تا. چند نفر مونده؟ سه، پنج، هفت، نه، یازده. خب شما ظاهرا تعدادتون بیشتره، هفت نفری. شما دلیلتون رو بگید ببینیم چرا؟ خب یکی دیگه بگه. پس این که ابو مرفوعه دلیل میشه که عطف کی بشه؟ عدت و من اصحابنا بشه، چون اگه واسه عطف احمد بن محمد بشه ابی میشد. ببین این قرینه لفظی است، اما یه تیکه ابی میشد ان دیگه. بعد یه تیکه دیگه هم ما میخوایم، این ابو داوود که عطف عده کردی بعدش مستقیم حسین سعید یا بعدش احمد بن محمد بعد حسین سعید؟ مستقیم. چرا؟ به خاطر اینکه جمیعاً داره. درسته؟ وقتی قبل از حسین سعید جمیعاً آورده، پس بعد سندهای شما جوری باشه که چند تا بخوره به حسین ابن سعید. بنابراین خدمت شما عرض شود که چشم میگفتم؟ بله یکی باشه. و این نکته که تو این حدیث هست اینه که شما این انجام بدید، بینید سند اول با دو واسطه خورده به حسین سعید، سند دوم با یه واسطه خورده، این بدون اشکال ایجاد میکنه. جمیعاً قرینه که میگه خیالت راحت باشه. به اینجور اسناد زمانی پدید میان که یه راوی عمر رواییش طولانی بشه که عملا حدیث رو صحیحه اعلایی میکنه، واسطه ها رو کم میکنه. آره اینجا هم اتفاقا همین اتفاق میفته که میگن محول. محول یعنی شما سندی دارید که اومده واسطه ها رو کم کرده. ابو داود هم دقیقا همین خصوصیت رو داره، لذا حرف شما درسته. خب یه استراحتی بکنیم بریم سراغ لازرب، یه 5 دقیقه دیگه. خوبه؟ حرف آقا درست بوده، یعنی سند اول دو تا واسطه داشت، سند دوم یه واسطه داشت. ابو داود مستقیم از حسین سعید بود، چون قبل از اون جمیعاً داشت. بعد آره اینطور میشه.